ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رهبران جهان در پیام‌های مختلف به آغاز ریاست جمهوری جو بایدن واکنش نشان دادند. حسن روحانی خطاب به منتقدان دولت خود گفت سیاست خارجی در اقتصاد نقش دارد. و آمریکا به برنامه کوواکس برای تامین واکسن کرونا می‌پیوندد. درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. رهبران جهان در واکنش به انتقال قدرت در ایالات متحده با انتشار پیام‌های متعدد نسبت به آغاز دور تازه‌ای از ارتباط با آمریکا ابراز امیدواری کردند. در میان مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا از جو بایدن به عنوان دوست این اتحادیه در کاخ سفید یاد کردند. در پیام‌های مختلف سازمان پیمان ناتو خواستار همکاری آمریکا و اروپا برای رویارویی با چالش‌ها شد. روسیه بر بازگشت به پیمان مهار کلاهک‌های هسته‌ای تأکید کرد و فرانک شتاینمایر رئیس جمهوری آلمان گفت که اکنون به این انتقال قدرت به گفته او نفسی به آسودگی می‌کشد. بنا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در پیامی گفت که برای تقویت هرچه بیشتر پیمان بین ایالات متحده و اسرائیل، گسترش صلح و دوستی بین اسرائیل و جهان عرب و مقابله با چالش‌های مشترک و در رأس آنها تهدیدات از جانب ایران استقبال می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس با اشاره تلویحی به منتقدان سیاست‌هایش در امور خارجی گفت که آنها باید بدانند که سیاست خارجی و دیپلماسی چقدر می‌تواند در اقتصاد و تولید نقش داشته باشد.
اونایی که بد زبان هستند و البته شاید مطلع نباشند بدونند که سیاست خارجی و دیپلماسی چقدر میتونه در اقتصاد و در تولید و در جهش تولید نقش داشته باشه.
ادامه خبرها. آنتونی فاوچی مشاور پزشکی دولت آمریکا میگوید پس از پیوستن دوباره آمریکا به سازمان بهداشت جهانی، واشنگتن قصد دارد در برنامه جهانی کوواکس که به تامین واکسن کرونا برای کشورهای فقیر مربوط میشود مشارکت کند. آقای فاوچی روز پنجشنبه خطاب به سازمان بهداشت جهانی گفت که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا یک فرمان اجرایی در این باره صادر خواهد کرد. او با اشاره به فرمان اخیر جو بایدن برای پیوستن دوباره به سازمان بهداشت جهانی گفته است که واشنگتن در توسعه و اصلاح این سازمان همکاری خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا با انتقاد از عملکرد سازمان بهداشت جهانی آمریکا را از عضویت در این سازمان خارج کرده بود. و اما تعداد مبتلایان جدید به بیماری ویروس کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت 6204 نفر و تعداد جانباختگان 93 نفر اعلام شده است. نگرانی از شیوع کرونا در ایران همزمان شده است با کاهش دوباره محدودیت‌ها و بازگشایی نیمبند مدارس. همه این اتفاقها در فقدان شفافیت برای واکسیناسیون همگانی کرونا در ایران در گزارشی از محمد زرمامی.
هر گونه بی احتیاطی ممکنه موج چهارمی رو ایجاد کنه، مخصوصا که الان فصل سرماست.
ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی بود که از موج چهارم بیماری همگیر کرونا در ایران خبر میداد. از صحبت‌های مقام‌های مسئول در امور بهداشت و درمان می‌توان پی برد که خروجی تغییر رنگ‌های کرونایی بنابر تعریفی که ستاد ملی کرونا برای مناطق محصور در بیماری در نظر گرفته، شهروندان را سرگردان کرده و یا آن گونه که این مقام‌ها می‌گویند موجب عادی انگاری شده است. در حالی که شهرستان آمل 4 ماه است به نوشته خبرگزاری‌های داخلی نه تنها از حالت قرمز کرونایی خارج نشده، بلکه قرمزتر هم شده است. تا آنجا که به تعبیر خبرگزاری ایرنا، وضعیت پیش رو ساکنان آمل را نسبت به اجرای پروتکل‌ها و محدودیت‌ها سهل‌انگارتر کرده است. آن هم در روزهایی که بیم شیوع ویروس جهش‌یافته که در ایران به ویروس انگلیسی شهره شده دهان به دهان می‌چرخد. سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید تاکنون 6 نفر به ویروس انگلیسی مبتلا شدند که در بیمارستان‌های دولتی تحت نظارت و مراقبت هستند. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران و پورتری از وضعیت کنونی:
همچنین که مستحضر هستید، از حدود 3 هفته قبل ما با افول چشمگیر موارد بیماری کرونا در کشور همراه بودیم که متاسفانه از حدود 4-5 روز پیش پیک مجدد افزایش موارد جدید بیماری در مراجعین به بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مطب‌های متخصصین بیماری‌های عفونی چشمگیر شده است.
در چنین شرایطی با برطرف شدن برخی محدودیت‌ها خبر می‌رسد که تردد پلاک‌های غیر بومی در برخی استان‌ها افزایش یافته است. از آن جمله می‌توان به افزایش 41% ترددها در استان خراسان اشاره کرد. یا در عراق، علی آقازاده، استاندار استان مرکزی، از بلامانه بودن فعالیت تالارها با رعایت مقاول‌نامه‌های بهداشتی تا زمان ابلاغ شیوه‌نامه جدید چگونگی فعالیت این صنف خبر داده است. مسئله‌ای که برای برخی مقام‌های بهداشتی مانند علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، به مانند زنگ خطری است که می‌تواند موج چهارمی را با خود به همراه بیاورد.
ما این هفته نسبت به هفته قبل در اکثر معابر عمومی شهر بیش از 12% رشد شلوغی داشتیم، با توجه به اینکه بین شلوغی و تردد و به خصوص ازدحام عمومی با سرایت بیماری ارتباط مستقیم داره، این آمارا می‌تونه بسیار خطرناک بشه.
در کنار این قبیل تصمیم گیری ها، مدارس هم برای گروهی از دانش آموزان از اول بهمن ماه بازگشایی شدند. روزنامه همشهری در گزارش میدانی از مدارس شهر تهران، رودهن، دماوند، همدان، خراسان رضوی و یزد که جزء مناطق آبی و زرد هستند، از عدم استقبال والدین از حضور فرزندانشان در مدارس خبر می دهد. این روزنامه در گزارش خود به قلم فهیمه طباطبایی می‌نویسد که جمعیت حاضر در مدرسه بیشتر از فرزندان افراد شاغل در بیمارستان‌ها، کارمندان، والدین کم سواد یا بی سواد و در برخی موارد دانش آموزان علاقمند حضور در مدرسه بودند. با این حال و احوال، صحبت‌های متفاوت مقام‌های مسئول هم درباره واکسن کرونا ادامه دارد. در آخرین اظهار نظرها، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از انجام واکسیناسیون کرونا تا قبل از سالگرد انقلاب بهمن 57 بنابر اولویت بندی صورت گرفته خبر داده است. سعید نمکی گفته است تا زمانی که مطمئن ترین و بی خطر ترین واکسن را نتوانیم به کشور وارد کنیم، این کار را انجام نمی دهیم. تأکیدی دوباره بر این گفته های آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی:
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
در حالی که هنوز تکلیف واکسن کرونا در ایران مشخص نیست، ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، بر تبل توانمندی ایران برای مطرح شدن به عنوان بزرگترین تولید کننده واکسن در دنیا میکوبد. و وزیر بهداشت هم از همکاری ایران و کوبا در تولید واکسن، فاز سوم مطالعات بالینی این واکسن در تهران و مصرف آن در اواسط بهار میگوید. صحبتی که با گفته‌های رئیس جمهور ایران حسن روحانی تناقض دارد:
ما واکسن‌هایی در اختیار ما بود زودتر بیاریم در کشور، منتها واکسنی بود که می‌خواستن روی مردم ما آزمایش کنند.
محمد کاظم عطاری، پزشک در آمریکا و تردیدها درباره واکسن کرونا کوبایی:
کوبا با توجه به این که تعداد بیماران و کیس‌های مثبت بسیار پایین هست، برای تست واکسن نیاز به افراد بیشتری داره و این فراخوان رو تقریبا حدود 1 ماه هست که داده. کشورهای همسایه‌اش به خصوص مثل برزیل و اینا با توجه به مشکلات سیاسی که با هم دارن این رو نپذیرفتن، و از طرفی با توجه به عدم شفافیتی که همچنان در کوبا هم وجود داره و مسئله ساخت واکسن رو سیاسی کرد، کشورهای دیگه نگران این موضوع بودن و تا حالا نپذیرفتن.
همزمان با همه این اتفاقها، شهروندان تنخسته از کرونا در جستجوی مکانهای تفریحی جنوب ایران را نشانه کردند و برخی شهرها مانند اصفهان هم قصد دارند تورهای مسافرتی با رعایت پروتکل‌های خاص را تحت عنوان تورهای هوشمند برای نوروز برگزار کنند.
گزارشی بود از محمد زرقومی. همانطور که در خبرها هم شنیدید، رهبران جهان در پیام‌های مختلف به آغاز ریاست جمهوری جو بایدن واکنش نشان دادند. از جمله دیپلمات‌های روس امیدوارند که با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا برجام به طور کامل اجرا شود. همزمان مسکو واشنگتن را از تلاش برای اعمال تغییرات در توافق موجود با ایران برحذر داشته است. آنا رایسکایا در این ارتباط گزارشی دارد که میشنوید.
روسیه انتظار دارد دولت جدید آمریکا همان گونه که جو بایدن و طرفدارانش در رقابت‌های ریاست جمهوری وعده آن را داده بودند، هرچه سریع‌تر به برجام بازگردد. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا، در مصاحبه با ریا نوستی ابراز اطمینان کرد بازگشت به توافق اتمی به احیای دیپلماسی در روابط با ایران و کاهش تنش در حوزه خلیج فارس کمک می‌کند. همزمان ولادیمیر چیژوف، نماینده روسیه در اتحادیه اروپا، خاطر نشان کرد اجرای برجام توسط آمریکا نباید با طرح پیش شرط همراه باشد. به گفته وی، اگر آمریکا بازگشت به برجام را منوط به اثرگیری اجرای کامل مفاد این توافق توسط ایران و به ویژه افزودن مطالبات بیشتر کند، نتیجه مثبت نخواهد بود. همچنین نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، آمریکا را فراخواند فرصت را از دست ندهد، زیرا به گفته این دیپلمات روس، با توجه به قانونی که در صورت عدم بهبود اوضاع پیرامون برجام تهران یک ماه دیگر به اجرا می‌گذارد و همچنین انتخابات ریاست جمهوری ایران در تابستان آینده، دریچه فرصت‌ها ممکن است بسیار زود بسته شود. میخائیل اولیانوف با اشاره به رایزنی‌های اخیر خود به دیپلمات‌های آمریکایی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضع دولت جدید آمریکا را هدفمند و عملگرا دانست و گفت با چنین موضع شانس پیشرفت در حل مسائل موجود تقویت شده. در این حال نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در مصاحبه با روسیه 24 تأکید کرد.
هر گونه تلاش برای افزودن مسائل دیگر به چارچوب برجام شکست مذاکرات را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.
دولت دونالد ترامپ دو سال و نیم پیش با خروج از برجام روی کرده فشار حد اکثری را پیش گرفت تا ایران را به مذاکره درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. اما جو بایدن که از چهارشنبه 46مین رئیس جمهور آمریکاست، همواره گفته دولت وی به اجرای برجام باز خواهد گشت. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد دولت آمریکا به دنبال تقویت و طولانی کردن محدودیت‌های برنامه اتمی ایران و رسیدگی به سایر امور مورد نگرانی از طریق دیپلماسی است. پیش از آن آنتونی بلینکن، نامزد جو بایدن برای وزارت خارجه آمریکا، گفته بود توافق جدید با ایران میتواند به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و برنامه موشکی این کشور بپردازد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش گفت ایران قصد ندارد این گونه موضوعات در برجام گنجانده شود. سرگی پروخوروف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه نظارگر تعاملات آمریکا و ایران خواهد بود.
ایران همپیمان است و مشخصا روسیه مایل است روابط خود با آمریکا را بهبود بخشد. پس کاهش تنش میان این دو بهترین گزینه روسیه است. از سوی دیگر بازگشت نفت ایران به بازار اشباع شده جهانی و این تجربه تلخ که تهران در صورت لغو تحریم‌ها به دنبال قراردادهای مهم با غرب خواهد بود تا روسیه، شرایط را برای مسکو آرمانی نمی‌کند. کرملین ابزاری ندارد تا محرک یا مانع مذاکرات آمریکا و ایران شود، اما بیشک بر مشارکت خود در هر گونه مذاکره پافشاری خواهد کرد، هم با این هدف که خود را قدرتی مهم جلوه دهد و هم برای اینکه از منافع خود دفاع کند. اما همچون طی آن یکی دو سال که به امضای برجام منجر شد، روسیه اکنون نیز عمدتاً نظارگر تعاملاتی خواهد بود که دولت جو بایدن با تهران آغاز کرده. روسیه برای بازی‌های پیچیده دیپلماتیک آماده شده تا در هر شرایطی نتیجه مثبت برای خود کسب کند.
برجام یکی از محورهای کلیدی مذاکرات پیش روی وزیر خارجه ایران طی سفر به مسکو اعلام شده. محمد جواد ظریف در چارچوب سفرهای منطقه‌ای خود قرار است شنبه برای چهارمین بار طی سال جاری خورشیدی با وزیر خارجه روسیه دیدار کند. همچنین اعلام شده محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با هدف تقویت تماس‌های سیاسی و گسترش روابط همه جانبه حدود دو هفته دیگر به مسکو سفر خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر.